صبحانه با خبر. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه 29 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 19 مارس 2013 میلادی. سلام و درود و صبح بخیر به شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، قزوین، گلستان، گیلان، لرستان، استان مرکزی، قم و همدان هوا ابریه و رفته رفته از میزان ابرها و بارش باران کاسته میشه. در اردبیل هوا مهالود ابری همراه با بارش برف در بلندی هاست که بعد از ظهر از میزان آن کاسته خواهد شد. در تهران هوا ابری همراه با وزش باد و باران و همچنین برف در بلندی هاست. در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هوا ابری همراه با وزش باد و باران‌های پراکنده است. در خراسان و سمنان ابری همراه با باران و برف، به خصوص برف در بلندی‌ها. در خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان هوا نیمه ابری همراه با وزش باد. در فارس و کرمان و کردستان نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با باد و باران‌های پراکنده و رعد و برق در کرمان. دمای هوا نسبت به دیروز حدود 7 تا 8 درجه پایین آمده، به طوری که در تبریز، ارومیه، اردبیل، تهران و گرگان حداکثر دمای هوا امروز 13 درجه بالای صفر خواهد بود، در حالی که دیروز 20 درجه بود. در رشت و چالوس حداکثر 8 درجه، در اصفهان، شیراز و عراق حداکثر 19 درجه، در ساری، همدان، سنندج و مشهد 16 درجه، در بوشهر، اهواز، زاهدان و قم حداکثر 24 درجه، در بندرعباس و کرمان 28 درجه. فردا در غرب کشور هوا اندکی گرمتر خواهد شد و در شرق کشور اندکی سردتر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه امروز، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی و علیرضا کرمانی در بخش تهیه گزارش ها و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه نخست به خبرها میپردازیم و امروز در همراهی شاهین بشیری خواهیم بود. سلام، صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگان.
خبر اول درباره پیام نوروزی باراک اوباما است که شما بهش اشاره میکنید و بله. مفصلا این پیام رو با صدای خود اوباما بعد از خبرها خواهیم شنید.
حتما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدیویی فرارسیدن عید نوروز و سال 1392 را به مردم ایران تبریک گفت. آقای اوباما در آغاز گفت اگر ایران به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش عمل کند، فرصتی برای ایجاد روابط تازه میان دو کشور فراهم می‌شود. مشروح این پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. خبرگزاری مهر متنی را منتشر کرده است که میگوید بخش اول از تحلیل شرایط کشور و برنامه اصلاح طلبان است که به درخواست محمد خاتمی تهیه و با موافقت او انتشار یافته است. در این متن نام‌های 46 نفر از چهره‌های شناخته شده منتقد دولت احمدی نژاد و اصلاح طلب از جمله عبدالله نوری، معصومه ابتکار، محمد علی نجفی، مجید انصاری، مرتضی الویری، محمد رضا خاتمی، محمد ستاری فر، عبدالواحد موسوی لاری و غلام حسین کرباسچی دیده می شود. تدوین کنندگان این متن گفتند که در جمهوری اسلامی که به رهبری آیت الله خمینی مستقر شد، دینداری نه تنها با آزادی، استقلال و دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه برپا کننده و قوام دهنده آن است. کشورهای پنج به علاوه یک جزئیات بیشتری از پیشنهادهای خود برای خروج از بنبست مذاکرات هسته‌ای با ایران را در میان گذاشتند. به گزارش رویترز در بیانیه کوتاه 6 قدرت جهانی اشاره‌ای به میزان پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای با ایران نشده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه روز دوشنبه اعلام کرد مذاکرات فنی با ایران در دیدار دیگری ادامه می‌یابد که 5 و 6 آوریل، 16 و 17 فروردین 1392 در آلماتی، پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود. پاپ فرانسیس امروز سه‌شنبه در مراسمی مذهبی با حضور ده‌ها هزار نفر در میدان سن پیر روم به طور رسمی رهبری 1,200,000,000 کاتولیک جهان را بر عهده می‌گیرد. در بین مقام‌های سیاسی که قرار است در این مراسم شرکت جویند، اسامی افرادی چون کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا به چشم می‌خورد. به گزارش رویترز، پاپ جدید موفق شده است در همین مدت کوتاه از محبوبیت در میان معتقدان کاتولیک برخوردار شود و وی در یکی از سخنرانی‌های اخیرش از خود به عنوان یک اسقف ساده از روم یاد کرده است. آمریکا از پیشنهاد آلبانی برای دادن پناهندگی به 210 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران ساکن اردوگاه آزادی در عراق ابراز خرسندی کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که اقامت دائم ساکنان سابق اردوگاه اشرف در خارج از عراق را تنها راه حل پایدار می‌داند و همچنان به همکاری با سازمان ملل و دولت عراق برای حل این موضوع پایبند است. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این بیانیه از رهبری مجاهدین خلق خواسته است تا پیشنهاد دولت آلبانی را بیدرنگ بپذیرد و از ساکنان اردوگاه آزادی نیز خواسته است تا با سازمان ملل در این زمینه به طور کامل و بی‌قید و شرط همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه 5% از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی ایران در بازار بورس تهران به فروش گذاشته شد، اما به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد سهام به فروش رفته این معامله باطل شد. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها باز خواهد گشت. حال ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی عید نوروز را تبریک گفت. مشروع پیام اوباما به مناسبت نوروز را در همین بخش خواهید شنید. در تحلیل اقتصادی امروز به سومین بخش از کارنامه اقتصادی ایران در سال روبه پایان 1391 می‌پردازیم و امروز تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره اثرات وخیم تحریم‌های بین‌المللی بر زندگی روزمره مردم خواهد بود. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه می‌شیم. جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفتیم و همچنین اسمس یا پیامک‌های شما. از هم اکنون میتونید برای فرستادن اسمس اقدام کنید. اگر کاغذ و خودکار دارید میتونید شماره تلفن‌هایی رو که به این منظور در اختیارتون یادداشت کنید: 20-720-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. همچنان که در چند ساعت گذشته در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدیویی فرارسیدن عید نوروز و سال 1392 رو به مردم ایران تبریک گفت. کیان معنوی.
به هم آمدن خانواده ها برای جشن نوروز، میخواهم بهترین آرزوهایم را به مناسبت فرارسیدن بهار و سال نو ابراز کنم در سراسر جهان و اینجا در ایالات متحده. شما دور سفره نوروز جمع شده اید تا شکرگزار وجود عزیزانتان باشید، به نعمت ها بیاندیشید و به همه فرصت های فصل نو خوش آمد بگویید. همان گونه که من هر سال به عنوان رئیس جمهوری انجام دادم، میخواهم از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم و رهبران ایران استفاده کنم. از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری من، فرصتی را به دولت ایران ارائه دادم. در صورت عمل به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش، در این صورت فرصتی برای ایجاد روابط تازه میان دو کشور ما امکان پذیر است و ایران می‌تواند به جایگاه واقعی‌اش در میان جامعه کشورها بازگردد. من درباره دشوار بودن غلبه یافتن بر دهه‌ها بی‌اعتمادی توهم ندارم. حل اختلاف‌های زیادی که میان ایالات متحده و ایران وجود دارد، نیازمند تلاش‌های جدی و متداوم است. این شامل نگرانی‌های جدی و در حال رشد جهان آن درباره برنامه هسته‌ای ایران می باشد که صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید می کند. رهبران ایران می گویند برنامه هسته‌ای آنها برای تحقیقات پزشکی و تولید برق است، اما تا کنون نتوانستند جامعه جهانی را متقاعد کنند که برنامه هسته‌ایشان صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. برای همین جهان در عزمش برای حل این موضوع متحد است و دلیلی که اکنون ایران اینگونه منزوی شده است. مردم ایران بهای زیاد و غیر لازمی برای عدم تمایل رهبران ایران برای رسیدگی به این مسئله پرداختند. همان گونه که من همیشه گفتم، ایالات متحده ترجیح می‌دهد این مسئله را به طور صلح‌آمیز و دیپلماتیک حل کند. اگر واقعاً آن گونه که رهبران ایران می‌گویند برنامه هسته‌ایشان مقاصد صلح‌آمیز دارد، در این صورت اساسی برای راه حل عملی وجود دارد. این یک راه حلی است که به ایران دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را می‌دهد و همزمان برای همیشه پاسخگوی پرسش‌های جدی جامعه جهانی در مورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران است. ایالات متحده در کنار سایر اعضای جامعه جهانی آماده است به این گونه راه حل دست یابد. اکنون زمان آن است که دولت ایران برای کاستن تنش گام‌های جدی و بامعنی بردارد و در جهت توافقی پایدار و دراز مدت در زمینه برنامه هسته‌ایش حرکت کند. یافتن راه حل کار آسانی نخواهد بود، اما اگر بتوانیم، مردم ایران می توانند مزایای مبادلات بازرگانی بیشتر و روابط با کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده را ببینند. در حالی که اگر دولت ایران همچنان حرکت در مسیر فعلی را ادامه دهد، تنها ایران را منزوی تر خواهد کرد. این انتخابی است که اکنون پیش روی رهبران ایران است. من امیدوارم آنها راه بهتر را انتخاب کنند، به خاطر مردم ایران و به خاطر جهان، زیرا دلیل خوبی وجود ندارد که مردم ایران از فرصت‌هایی که مردم کشورهای دیگر استفاده می کنند محروم باشند، همان گونه که ایرانیان شایسته برخورداری از آزادی هایی هستند که مردم همه جا از آن برخوردار هستند. انزوای ایران برای جهان هم خوب نیست، همان گونه که پدران و اجداد شما در طول تاریخ دنیای علم و هنر را غنی کرده اند، همه کشورها از استعداد و خلاقیت مردم ایران بهره خواهند برد، به ویژه جوانان شما. هر روزی که ارتباط شما با ما قطع است، روزی است که ما با هم کار نمی کنیم، با هم نمی سازیم، نوآوری نمی کنیم و فرصت ساختن آینده‌ای پر از صلح و کامیابی که در قلب این جشن است را نداریم. در این ایام نوروز، همزمان با جمع شدن خانواده و دوستان در این نوروز، بسیاری از شما به حافظ روی خواهید کرد که نوشت: درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. همزمان با آغاز بهاری تازه، من همچنان امیدوارم که دو کشور ما بتوانند تنش را پشت سر گذاشته و فراتر روند و من همچنان به تلاشم برای رسیدن به آغازی نو میان کشورهایمان ادامه خواهم داد که حاصلش دوستی و صلح میان کشورهایمان باشد. سپاسگزارم و عید شما مبارک.
پیام نوروزی باراک اوباما بود، خطاب به مردم ایران. چند تا اسمس به دستمون رسیده که دوتاش در پیوند با چهارشنبه سوری است. شنونده ای نوشته: دستت را به من بده، از آتش بگذریم، آنان که سوختن تنها بودند. بعد ایشون امضا کرده حضرت زرتشت. شنونده ای نوشته: چهارشنبه سوری این آیین 2700 ساله را به همه دوستداران ایران و شما کارکنان رادیو فردا تبریک میگیم. ایشون اضافه کرده: ما در ایران امشب جای شما را خالی کرده و شادی میکنیم و دشمنان وطن عزیزمان ایران را محو و نابود. بعد گفته که زنده و جاوید با چهارشنبه سوری، ایران دوست از نصف جهان. شنونده‌ای خطاب به همه شنونده‌های دیگر رادیو فردا سلام و درود فرستاده و به نام اسم این شنونده غلام نبی هست، اهل سراوان. شنونده دیگری نوشته: درود، از زحمات یک سالتون بسیار سپاسگزاریم و سال نو را به تمامی پرسنل رادیو فردا تبریک میگیم. بابک راننده تانکر که فعلا در آباده هست. بازم شماره رو تکرار میکنیم: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. در مرور کارنامه اقتصادی ایران در سال 1391 امروز درباره فشار تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بحث می‌کنیم که اوج تازه‌ای گرفته و همطور که می‌دونید با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در این زمینه صحبت می‌کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در بررسی اقتصاد ایران در سال 91 تحریم‌ها جای خاصی داره و به نظر می‌رسه که طی این سال رو به پایان 1391 تحریم‌های بین‌المللی و پیامدهای آن در صدر رویدادها و دلنگرانی‌های اقتصادی ایران جای گرفت. می‌خواستم بپرسم تحریم در سال 1391 چه تفاوت‌هایی داشت با سال‌های پیش؟
همونطور که انتظار می رفت، با توجه به تداوم بن‌بست‌ها در روابط ایران و غرب، به خصوص در مورد پرونده هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی اعمال شده از طرف آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی در سال 1391 شدت گرفت. به دلیل کمبود وقت فقط بر سه رویداد عمده تأکید میکنم. اول اینکه هفتم شهریور ماه گذشته طرحی که بعداً نفت در برابر غذا نام گرفت در آمریکا به تصویب رسید که 18 بهمن ماه به اجرا گذاشته شد که بر اساس اون درآمد حاصل از فروش نفت ایران به یک حساب بانکی در کشور خریدار واریز میشه و امکان انتقال آن به ایران وجود نداره. این تصمیم بازرگانی خارجی ایران رو بیش از پیش به طرف تهاتر پیش برد و منجر شد به رویداد دوم که عبارت باشد از کاهش بسیار شدید صادرات نفتی ایران به آسیا، به خصوص هند، ولی به نظر میرسه که بازار چین هم از این رویداد برکنار نمونده. و بالاخره رویداد سوم سال گذشته در رابطه با پدیده تحریم در داخل ایران گذشت و اون تغییر 180% گفتمان رسمی بود در مورد این پدیده. پیش از این گفته می شد تحریم هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداره. در سال گذشته دولتی ها تحریم رو عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور معرفی کردند.
اما تحریم های اقتصادی خارجی علیه جمهوری اسلامی که قرار بود هوشمند باشه، امروز بر جنبه های بسیار حساس زندگی ایرانی ها تأثیر میگذاره، به خصوص دارو و تجهیزات مورد نیاز در حوزه پزشکی.
هیچ تحریمی نیست که بر زندگی مردم عادی تأثیر نذاره. مشکلات موجود در نقل و انتقال پول بین ایران و خارج، گرون شدن دلار، دیوان سالاری بانکی همراه با مشکلات ناشی از فساد و راندخاری بازار داروی ایران رو به کلی در هم ریخته و کشور با مشکلات زیادی روبرو است به دلیل کمیاب شدن دارو برای بیماری‌های مثل سرطان، MS، بیماری‌های تنفسی و قلبی، داروهای بیهوشی برای جراحی و غیره. در این زمینه متأسفانه چاره‌ای نیست جز بسیج ایرانی‌های مقیم خارج برای جلب نظر افکار عمومی غرب به مسئله دارو در ایران، همراه با افشای راندخارهایی که در کشور از این مسئله دردناک برای پر کردن باز هم بیشتر جیبای خودشون استفاده میکنه.
به جز مسئله بازار دارو، آقای خاوند، چه کسان دیگری در جمهوری اسلامی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سود میبرن؟
در شرایط تحریم گرایش‌های منفی اقتصادی در ایران طبعاً تشدید میشه، مثل دولتی شدن بیشتر اقتصاد، غیر رقابتی شدن اقتصاد، قدرت گرفتن هرچه بیشتر نهادهای شبه دولتی به خصوص شرکت‌های وابسته به سپاه و بسیج و گسترش فساد و راندخاری. ولی تحریم در اصل مسئله اقتصادی نیست و راه حل سیاسی و دیپلماتیک داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحات و روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب در اینجا موقع اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
واقعا اگه ما شما رادیو فردا رو نداشتیم درد دلامون رو باید به کی می‌گفتیم؟ شما هم به نوعی شدید سنگ صبور ما. از میز و درشت رژیم گرفته، از فرماندهای خودپای سپاه گرفته و خود خامنه‌ای روزگارمون رو سیاه کردن. تجارت هم نمی‌کشه. مثلا همین احمدی‌نژاد به هیئت دولتش میگه امسال ما خیلی به مردم خدمات دادیم. چی بگم والا؟ شما که میگی تو پیغاماتون به کسی توهین نکنید، ولی احمدی‌نژاد داره به شعور همه مردم توهین میکنه. اصلا تو باغ نیست، تو وهم و خیاله. نمیدونه توی مملکت چه خبره و چی به روز مردم اومده.
اگه جنگ جهانی یک سال بود و جنگ ما 8 سال طول کشید، بلکه وجود ولایت فقیه که اساسا دیر جام زهر میشه. و اگه ما با این همه فقر و مشکلات مردم ایران دارن بمب اتم دست پیدا کنیم، بازم از وجود ولایت فقیه که البته خوب داره جریان صدام و پسرهاش تکرار میشه و ما خوشحالیم.
با سلام و تبریک به مناسبت فرارسیدن عید بر تمامی هموطنان و شما کارکنان رادیو فردا هستید. میخواستم عرض کنم که مثل این حکومت نباشید که همیشه درباره معایب شاه و کارهای بد شاه صحبت بکنید. شاه کارهای بسیار خوبی هم داشته، همچنین که این حکومت هم داره. بالاخره یه سری اشتباهاتی هم داره هر حکومتی، ولی نمیشه اونو همه جور همه شکل در قالب یک اشتباه و انتقاد تلقی کرد. یه خورده که شده هم مثبت نگاه کنید به این امر.
میگم آقای رادیو فردا، هموطنان خوب در رادیو فردا، این همه داریم از کروبی و موسوی صحبت میکنیم و مسئلهشون رو دنبال میکنیم، دخترانشو ملاقات کردن یا نکردن. خواهش میکنم کمی هم از فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی پخش بکنید، چون ملت ایران منتظر این خبرها هستند. موسوی کروبی درد ما ملت را دوا نخواهد کرد.
با عرض سلام میگم از مملکت ما چی میخین شما؟ بمب اتم را انداختین برای خودتون که چی؟ خودتون رسوا کردین، ما هم رسوا کردین. چی میخین میگه شما بمب اتم میرفتین؟ خواهشن از این صحبت ها نکنید.
سلام به شما هموطنان عزیزم، در بهاری که میرسه از راه برای یک بارم شده کلاه خودتون رو قاضی کنید. حکومت اسلامی در قبال تمام دنیا مسئولیت داره و چشم امید دنیا از قبیل حزب الله، جهاد اسلامی، مقتدا سعد، حماس و القاعده و دیگر حزبای اسلامی و انقلابی به جمهوری اسلامی دوخته شده. پس سعی کنید از مخارج خود کم نموده برنج، روغن، کره، قند، شکر، میوه و نان را از سفره خود محو کنید و در راستای انقلاب جهانی اسلام قرار گیرید.
آقا افشاگری NBC، ملاقات‌های پنهانی بین امریکا و ایران و خرید اخیر میلیون‌ها تن گندم از امریکا نشون میده این حاکمان جمهوری اسلامی چندین چهره دارند. حالا مردم پشت سر اینها چطوری نماز میخونن حیرانم. مرکز ریشه تمام خطراتی که انسان را تهدید میکنه یه چیزه، کند شدن هوشیاری انسان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته آقای اوباما به جای تبریک عید نوروز تحریم ها را لغو کنید که کمر مردم را شکسته است، لطفاً ریاکاری نکنید. شنوندهی دیگری نوشته با درود سال نو را به شما کارکنان رادیو فردا تبریک میگوییم، محمود از اصفهان. شنونده دیگری نوشته حافظ گشودم و چه زیباست فال تو، حتما قشنگ می شود امسال حال تو، با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل فرخنده باد روز و شب و ماه و سال نو، چهارشنبه سوری و سال نو بر ایرانیان مبارک، رضا از شرق اصفهان. این اسمس رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته سلام، این همه از آزادی میگویید، مگر انسانی در جهان وجود دارد که حقوق دیگران را رعایت کند؟ در باره اسمس هایی که دیروز رسید و قول دادیم که چون فرصت نشد امروز براتون بخونیم، شنونده ای نوشته امسال حدود 700 میلیون ضرر کردم و ته جیبم 500 هزار تومان دارم، ورشکست شدم، روی رفتن به خونه رو ندارم، حالم بده، خدا لعنت کند مسببین این گرفتاری ها را، 3 ماه خونه نرفتم، دلم برای خانوادم میسوزه. شنونده نوروز باستانی رو به کارکنان رادیو فردا تبریک گفته. شنونده ای نوشته سلام، پدران ما چی میخواستن، چی گفتن، چی شد، گناه ما چیه؟ شنونده ای از رادیو فردا خواسته که از شنوندگان تقاضا کنیم پیامک شاد هم بفرستند از ایام شاد در گذشته یا آینده. بعد ایشون گفته به خدا دلمان گرفت. اسم این شنونده نشمین هست از شیراز. و شنونده دیگری نوشته رهبران ما ایرانی نیستند، بیوطن هستند، هدفشان نابودی ایرانی ها و جایگزین کردن نیروهای خودشان است، نظام از خواب بیدار شود. شنونده گله کرده که از بس صداتون قطع و وصل شد دیگه عصبی شدم، گوش نمیدم صداتونو، از دیگه گوش نمی کنم. صادق از کنگان این پیام رو فرستاده. به اطلاع ایشون برسونیم که حدود ساعت 8:20 طول موج‌های جدید رادیو فردا رو براتون پخش خواهیم کرد که بتونید یادداشت کنید. 8:20 فعلا به جهان ورزش سری میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
در پایان هفته سیام لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم سپاهان با پیروزی بر تراکتورسازی تبریز خود را به فاصله 1 امتیازی پرچمدار لیگ یعنی استقلال رساند. پیروزی سپاهان در تبریز مقابل تراکتورسازی با نتیجه 3-1 به دست آمد. استقلال هم در تهران مقابل تیم نفت متوقف گشت، 1-1 مساوی. استقلال با 60 امتیاز و سپاهان با 59 امتیاز اول و دومند. تراکتورسازی تبریز با 55 و فولاد خوزستان با 53 امتیاز در ردهای سوم و چهارم قرار دارند. نفت تهران و پرسپولیس پنجم و ششم. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی پیش از مسابقه با کویت با 9 بازیکن وارد دبی شد و اردوی 6 روزه خود را در باشگاه ایرانیان دبی برپا ساخت. بقیه بازیکنان به علت درگیری در بازی‌های باشگاهی در داخل و خارج از کشور ظرف امروز و فردا عازم دبی خواهند شد. کادر فنی تیم ملی ایران در صدد است در دبی یک حریف تدارکاتی برای تیم ملی پیدا کند. اما در هر صورت تیم ملی روز 4 فروردین به سوی کویت پرواز خواهد کرد تا 6 فروردین با این تیم روبرو شود. ایران و کویت به همراه لبنان و تایلند در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در یک گروه قرار دارند. هادی عقیلی ملی پوش فوتبال ایران به دلیل تمرد و ترک بدون اجازه اردو از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای مدت 1 سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی از جمله عضویت در تیم ملی محروم شد، به اضافه 15 میلیون تومان جریمه. عقیلی در گزارشی که شب گذشته از صدا و سیما پخش شد گفت
از مردم هم عذرخواهی کردم به خاطر اون اتفاقی که اون موقع افتاد، ولی دوست دارم کسی یک طرفه بازی نره.
اما اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی صادره را قابل استیناف دانست.
خب این رأی قابل اعتراض، اعتراض رو به همین گذاشتن دیگه. انشالله اگه حرفای قابل گفتن داره اعتراض میکنه میده دیگه. اعتراضش رو مینویسی، اگر لازم باشه کمیته استیناف ایشون رو میخواد.
هادی عقیلی شب پیش از مسابقه ایران و لبنان در تهران و در اعتراض به خاطر قرار نگرفتن در ترکیب تیم ملی، اردوی تیم ملی فوتبال ایران را بدون اجازه کادر فنی ترک گفته بود. حامد حدادی تنها بازیکن ایرانی در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA امروز همراه تیمش فنیکس آریزونا میزبان تیم لیکرز لس آنجلس است. حدادی اگر امروز در ترکیب تیم قرار گیرد، 6th حضور پی در پی او در تیم فنیکس خواهد بود. حالان که در تیم قبلیش ممفیس بیشتر نیمکت نشین بوده. حدادی تا کنون در تیم فنیکس با میانگین 16 دقیقه در هر بازی در میدان بوده. لیکرز در جدول کنفرانس غربی 8th است و فنیکس 14th. و در جهان تنیس و در پایان مسابقات 1000 امتیازی ایندیان ویلز کالیفرنیا، جدیدترین جدول رده‌بندی تنیس بازان جهان روز دوشنبه منتشر شد. در بخش زنان ماریا شاراپووا از روسیه فاتح مسابقات 1 پله بالا آمد و در مکان 2 قرار گرفت بعد از سرنا ویلیامز آمریکایی. نفر سوم ویکتوریا آزارنکا از بلاروس. در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی هم که قهرمان مسابقات ایندیان ویلز شد، یک پله صعود کرده و از مکان پنجم به چهارم رسید. نفرات اول تا سوم، جوکوویچ سرب، فدرر سوئیسی و آندی ماری بریتانیایی.
حبیب روشنزاده، اندکی از ساعت 7:30 گذشتیم، اما همچنان که می‌دانید موقع اون رسیده که بار دیگه با شاهین بشیری همراه بشیم، ببینیم که درباره سرخط خبرها چه خبرهایی رو برای ما انتخاب کرده.
با سلام دوباره. باراک اوباما در پیامی عید نوروز را تبریک گفت. خبرگزاری مهر از انتشار بخش اول تحلیل شرایط کشور و برنامه اصلاح طلبان با توجه به نزدیک شدن انتخابات خبر داد. کشورهای پنج به علاوه یک جزئیات بیشتری از پیشنهادهای خود را با ایران در میان گذاشتند. پاپ فرانسیس امروز طی مراسمی به طور رسمی رهبری کاتولیک‌های جهان را بر عهده می‌گیرد. آمریکا از پیشنهاد آلبانی برای دادن پناهندگی به شماری از مجاهدین خلق ایران استقبال کرد. سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار بورس تهران به فروش نرفت. محمود احمدی نژاد گفت سیاست بازان نمی توانند حق انتخاب را از مردم بگیرند. مسئولیت سفیر ایتالیا در هند لغو شد. مذاکرات هسته‌ای در سطح کارشناسی در استانبول آغاز شد. گزارش‌هایی که از کاهش شدید واردات نفت هند از ایران است. عبدالله اوجلان تایید کرده است که همزمان با عید نوروز آتش بس اعلام می‌کند. مخالفان بشار اسد برای تعیین نخست وزیر موقت در استانبول تشکیل جلسه دادند. در انفجار بمب در سومالی 10 نفر کشته شدند. احمدی نژاد خواستار برکناری رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس شد.
با سپاس از شاهین بشیری. در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره درخواست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از محمد خاتمی برای شرکت در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری. سپس به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم در همراهی فرج سرکوهی. و از امروز در تعطیلی روزنامه ها به مناسبت نوروز ویژه صفحات، یعنی زمیمه ویژه نوروز برخی از روزنامه ها رو مرور خواهیم کرد با شهرام رفیزاده. و سرانجام بعد از اون برای آگاهی از تازه های جهان موسیقی و شنیدن قطعاتی از موسیقی با بردیا افشین همراه میشیم. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از محمد خاتمی خواسته که به عنوان نامزد اصلاح طلبان وارد مبارزات انتخاباتی بشه. پیشتر گروهی از چهره ها و شخصیت های اصلاح طلب هم خواستار حضور محمد خاتمی در عرصه مبارزات انتخاباتی شده بودند. با همه اینها وبسایت باران نزدیک به محمد خاتمی گفته که مواضع انتخاباتی و سیاسی محمد خاتمی از سوی وبسایتی رسمی یا دفتر او اعلام خواهد شد. علیرضا کرمانی.
نگاه بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلب حالا به اوست، به مردی با عبای شکلاتی تا شاید نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. در تازه‌ترین دعوت، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از 16 گروه اصلاح طلب از مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گرفته تا حزب کارگزاران سازندگی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستند نامزدی اصلاح طلبان را بپذیرد. اندکی پیشتر 91 چهره اصلاح طلب هم از محمد خاتمی خواسته بودند تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شود. محمد علی عیازی استاد دانشگاه و حوزه در قم که هم نامه 91 چهره اصلاح طلب به محمد خاتمی را امضا کرده و هم عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه یکی از گروه‌های دعوت کننده است، به ما میگوید
ما فکر میکنیم که هر راه تحولی در شرایط جامعه دور از تشنج و دور از اینکه یک فضای رادیکالیسمی در کشور به وجود بیاد اینه که از یک فردی دعوت بشه که خب اون فرد هم مقبولیت اجتماعی داره و هم زمینه‌های تجربه کاری داره و اون میتونه از این مرحله از بحران عبور کنه و شرایط سخت و دشواری که امروز مردم ما دارن تحمل میکنن زمینه‌های تسهیلش رو فراهم بکنه.
محمد خاتمی هفته پیش در سخنانی گفت که نمی‌شود در مهمترین مسئله که همانا انتخابات است، نظر بسیاری از آنان را که هزینه دادند و به حصر و حبس و محدودیت‌ها گرفتار شدند نادیده گرفت. با همه اینها بالاخره معلوم نشد که نظر نهایی خاتمی بر آمدن است یا نیامدن. آنگاه که گفت اگر نگاه به قدرت نداشته باشیم نمیتوان فعالیت مدنی و اجتماعی نیز داشت. اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی که اینک ساکن مالزی است با به صحنه آمدن محمد خاتمی موافق است، اما به شرطها و شروطها.
در بین نامزدهایی که بخوان از طیف اصلاح طلب در انتخابات حضور داشته باشند، خب آقای خاتمی بیشترین مقبولیت و محبوبیت رو دارا هستش، اما یه اگرهایی هم وجود داره. بنابراین اصلاح طلب ها یک میبایستی که اجماع کنن روی یک نامزدی و دوم این که اولویت دیگه ای رو هم باید داشته باشن، سوم این که در صورتی که نامزدشون رد صلاحیت شد به پای نامزد رد صلاحیت شده بایستی بیستن و مطالبات خودشون رو مطرح کنن.
نامزدی محمد خاتمی و اصولاً نامزد شدن یکی از اصلاح طلبان در میان خود آنان مخالفانی هم دارد. یکی از این مخالفان احمد پور نجاتی است، یکی از مشاوران محمد خاتمی. احمد پور نجاتی هفته پیش به روزنامه بهار گفت شخص آقای خاتمی بارها در جمع مشاورانش گفته تا تضمینی برای تایید صلاحیتش نداشته باشد هرگز حاضر به نامزدی در انتخابات 92 نیست. رضا علیجانی فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن پاریس هم چنین دیدگاهی دارد.
هر حرکت سیاسی دو طرف داره، شطرنج و هیچ کسی یه طرفی بازی نمی کنه. طرف مقابل الان هیچ امتیازی حاضر نیست بده و شنیده هایی هم حاکی از اون هست که رهبر جمهوری اسلامی صریحاً با آمدن آقای خاتمی مخالفت کرده. بنابراین من فکر میکنم الان بایستی عجله نکنن کسانی که معتقدن باید آقای خاتمی وارد انتخابات بشه و نامزد بشه تا فضای مدار شفافتر بشه. اما در این حال شرایط ایران ثابت نیست و متغیر هست و بایستی منتظر روزهای آینده ماست.
اگرچه هم بسیاری از چهره ها و هم گروه ها و سازمان های اصلاح طلب از محمد خاتمی خواستند پا به میدان رقابت های انتخاباتی بگذارد و اگرچه دیدگاه های هم مثبت و هم منفی در میان اصلاح طلبان در این باره دیده می شود، اما وبسایت باران نزدیک به محمد خاتمی هر گونه اظهار نظر صریح انتخاباتی یا سیاسی محمد خاتمی را تنها از سوی وبسایت رسمی یا دفتر او معتبر دانسته است.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. در میان اس ام اس هایی که به دستمون رسیده، یکی شنوز اس ام اس است که دیروز رسید و نرسیدیم بخونیم. شنونده ای نوشته با سلام، پیغامی برای آقای احمدی نژاد داشتم که میخواستم از طریق صدای شما به ایشون برسونم. ایشون اضافه کرده آقای احمدی نژاد اگر افشاگری دارید بیان کنید، چون امکان دارد شما هم به سرنوشت موسوی و کروبی دچار شوید. طاهره از فردیس. شنونده ای نوشته با سلام و خسته نباشید خدمت شما، ما که پول دوا و دکتر هم نداریم، چه برسد به این که مراسم عید برگزار کنیم. چند تا از شنوندگان سال نو را به خانواده رادیو فردا و تمام ایرانیان تبریک گفتند. بهمن، سریا، کیمیا و کیانا از تاکستان. شنونده دیگری نوشته با عرض سلام و خسته نباشید و تبریک سال نو خورشیدی، ما هر چه رأی در صندوق ها بیاندازیم چه فایده، هر کس را که بخواهند در می آورند. از رضا از تهران این اس ام اس رو فرستاده. دو شماره تلفن رو به اطلاعتون برسونیم یک بار دیگه: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، نگاهی داریم به رخدادهای هنری امروز. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز و به شما صبح بخیر.
آقای سرکویی، به سال نو داریم نزدیک میشیم و علاقمندان به گرافیک در نخستین ماهای سال آینده شاهد گشایش موزه گرافیک خواهند بود. راه اندازی این موزه که یک نهادی است غیر دولتی در چه مرحله ای آقای سرکویی؟
بله، این یکی از آرزوهای آقای مرتضی ممیز بود که موزه گرافیک راه اندازی بشه. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران هم از 10 سال پیش این طرح رو پی گرفت و قرار بود که یک به اصطلاح موزه غیر دولتی برگزار بشه که خود گرافیست ها اونو به اصطلاح برپا بکنن، خودشون هم برش نظارت بکنن و در این صورت واقعا یه موزه موندنی و جدی خواهد شد. حالا این طرح رو دنبال کردن، 10 سال هست که آثاری که باید در موزه باشه گردآوری کردن، یک اطلاعاتی که باید در یک بانک اطلاعاتی باشه در این موزه هم گردآوری کردن، همه چیز آماده بود، فقط مکان نداشتن. حالا یک قراردادی امضا شده بین انجمن صنفی طراحان گرافیک و منطقه 10 شهرداری تهران که این موزه در فرهنگسرای هفت چنار در منطقه 10 تأسیس بشه. ساختمونی که قراره به این بدن قبلا یک کارخونه ریسندگی بود پیش از انقلاب که البته متروکه شده بود و استفاده ازش نمیشد و حالا به این موزه خواهند داد و امیدواریم که این موزه تا در بهار سال آینده راه اندازی بشه.
خب به جهان تئاتر بریم. علاقمندان به ادبیات و تئاتر با نمایشنامه ادیپ شهریار اثر سوفوکل آشنا هستند و این نمایش بارها در ایران هم اجرا شده، اما روایت رومی این تراژدی به قلم سنکا تا کنون در ایران به صحنه نرفته. درباره این نمایش که در نخستین روزهای کاری فروردین ماه به روی صحنه میاد میخواستم ازتون بپرسم آقای سرکویی.
بله، نمایش خب بعضیا تلفظ میکنن ادیپ و بعضیا میگن ادیپوس، اما این نمایشنامه سنکا رو با عنوان ادیپوس ترجمه کردن، با همین عنوان هم به صحنه خواهد رفت. این یک نمایشی است که سنکا فیلسوف بزرگ رومی که یک فیلسوف رواقی بود نوشته، الهام گرفته از اون نمایشنامه ادیپ یونانی، اما یک روایت تازه‌ای از اون رو بیان کرده. این فیلسوف 65 سال پیش از میلاد مسیح زندگی میکرد و یکی از کتابای اونم با عنوان زنان تروا ترجمه شده، چاپ شده در ایران و او مدتی مشاور نرون امپراتور روم بود، اما بعد که نرون استبداد پیشه کرد با او در افتاد و او رو مجبور کردن که خودکشی بکنه. بعد تتیوس، شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی، این نمایش سنکا رو ترجمه کرده، البته بازنویسی کرده و یک متن بسیار زیبایی به دست داده که نمایشی است که در همه جا تحسین میشه، نمایش بسیار پیچیده و زیبایی هستش. یک بارم پیتر برو کارگردان بزرگ او رو کارگردانی کرد که بسیار همین نمایش مشهور شد. حالا این نمایش رو آقای امین اصلانی ترجمه کرده به فارسی، قرار خودش هم کارگردانی بکنه و اجرا بکنه. در ترجمه زبان کهن فارسی رو به کار گرفت. این نمایش قرار در تالار ایوان شمس در 15 فروردین اجرا بشه. گروه بدلکاران 13 هم در بخش پروازهای مجازی هم کاری میکنن و تعدادی هم از بازیگران جوان تئاتر گروه بسیار گروه همسرایان و همچنین رقص ها رو انجام خواهند داد. موسیقی نمایش بسیار موسیقی زیبایی هستش، قطعاتی از موسیقی اروپای قرون وسطا که ما ایرانی ها بسیار کم شنیدیم، خود اروپایی هم البته کم شنیدن، و ترکیب شده با موسیقی بزرگ دنیا تا بتونه این حالت به اصطلاح اسطوره‌ای و آیینی نمایش رو منعکس بکنه.
تراژدی های کلاسیک آقای سرکوهی معمولا در صحنه مدور اجرا شده و به دکور و صحنه پردازی خیلی مناسب با خودش نیاز داره. برای اجرای نمایشنامه ادیپ چه دکور و صحنه پیش بینی شده در ایران؟
بله، یکی از کارهایی است که اونطور که گفتن اگر بتونن موفق بشن و اجراش بکنن بسیار زیبا خواهد بود. در این نمایش هم یک صحنه مدور یا دوار انتخاب شده که، و بعد هم دکور که همطور گفتیم بسیار اثر داره چون که فضای نمایش رو منعکس میکنه. در این صحنه آرایی قرار است از معماری اماکن تاریخی، ترکیبی از ستونها و رواقها و صحنهای به هم پیوسته و اندرونیهای تو در تو و شبستان ها گونه بستا ترکیب بشن با هم تا این لایه لایه بودن دکور، این لایه لایه بودن و پیچیدگی نمایش رو به بینندگان منتقل بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
به مناسبت نوروز روزنامه‌های ایران تعطیل هست و چند روز این تعطیلی ادامه پیدا می‌کنه، اما در صبحانه با خبر روزنامه‌ها حضوری جداگانه دارند. چرا؟ با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به ضمیمه‌های ویژه نوروزی روزنامه‌ها که در دو سه روز اخیر چاپ شده. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با روزنامه اعتماد، یعنی ضمیمه روزنامه اعتماد، میخواهید برای ما شروع کنید به بررسی مطالب مهم ضمیمه نوروزی اعتماد که تحت عنوان راهنمای نوروزی چاپ شده؟
بله آقای حسینی، در ضمیمه راهنمای نوروزی که روز دوشنبه به پیوست روزنامه اعتماد و به شکل رایگان منتشر شده، مطالب خوبی منتشر شده درباره گردشگری در نوروز. اونطوری که گزارش هایی که و یادداشت هایی که در این روزنامه منتشر شده نشون میده که مسئولان این ضمیمه روزنامه اعتماد فکر همه نوع گردشگر و همه اقشار مردم رو کردن، پیشنهاداتی دادن درباره نگاهی به امکانات و هزینه های سفرهای دریایی، همچنین مسیرهای نوروزی که کمترین هزینه و بیشترین لذت رو میتونه به گردشگران نوروزی بده، و همچنین یک گزارش هم در ضمیمه اعتماد منتشر شده درباره خود تهران و تهرانگردی، به ویژه خیابان عین‌الدوله یا خیابان ایران رو این روزنامه برای گردشگران پیشنهاد کرد.
نه شمال، نه مشهد، نه اصفهان و نه فارس عنوانی است در کنار نقشه ایران جلب توجه میکنه در روزنامه اعتماد، و گویا منظور اینه که غذاهای محلی یکی از معیارهای اصلی انتخاب مقصد برای سفرهای نوروزی شدن.
این هم یکی دیگر از کارهای زیبایی هست که روزنامه اعتماد انجام داده، کاری است که پیشتر شاید انجام نشده. یک نقشه ایران رو منتشر کرده و غذاهای محلی رو در مناطق مختلف ایران به خوانندگان خودش معرفی کرده تا خوانندگان در جریان سفرهای نوروزی اگر خواستن بر اساس غذاهای محلی مقصد خودشون رو تعیین بکنن از این نقشه بهره بگیرن.
یعنی غذاهای محلی که مورد توجه میتونه قرار بگیره در طول سفر گردشگران نوروزی، منظورتون اینه؟
بله همینطور هست. مثلا غذاهایی که معرفی شده مثل غذای کشک بلوچی هست، آش بادمجان ملایر، شامی کباب بروژردی، بزغرمه کرمان و غذاهای دیگر در نقاط مختلف کشور رو در ضمیمه روزنامه اعتماد و در این نقشه معرفی کردن تا خوانندگان این روزنامه بتونن از روی غذاهای محلی مسیر خودشون رو اگر دوست داشتن انتخاب کنن.
آقای رفیزاده، جام جم هم یک ضمیمه نوروزی منتشر کرده با تیتر بزرگ بزن سرنا بهار آمد.
بله آقای حسینی، جام جم در شماره دوشنبه 28 اسفند با ضمیمه رایگانی منتشر کرده به مناسبت نوروز. در این ضمیمه گفتگوها، یادداشت‌ها و مقالات خواندنی منتشر شده، از جمله گفتگو با محمد درویش هست، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران که از فعالان سرشناس محیط زیست هست، درباره روز زمین اول فروردین ماه که در تقویم علمی دنیا به این عنوان ثبت شده. گفتگو با رضا یزدانی هست، خواننده، با تیتر زنده باد عاشقانه، و همچنین گفتگو با وینگو بگوویچ که روزنامه جام جم او رو ایرانی ترین مربی خارجی توصیف کرده، که ایشون در این گفتگو شرح آشنایی خودش با فرهنگ ایرانی و شهرها و مکانهای دیدنی ایران رو بیان کرده.
و مطلب جالبی برای طالبان جهان ورزش هست، اون هم نگاهی به حضور موفق خانوادگی در ورزش قهرمانی، برای مثال پدر و پسرهای فوتبالیست.
بله در این گزارشی که مفصل هم در ضمیمه نوروزی روزنامه جام جم منتشر شده اشاره شده که چهره هایی که از ابتدای آغاز فوتبال در ایران تونستن به شکل خانوادگی در فوتبال یا سایر ورزش‌های قهرمانی حضور موفقی داشته باشن، جدول‌هایی از اسامی اونها منتشر شده، از جمله محمود محمد و احمد بیاتی، برادران وطنخواه، برادران بیانی، برادران مظلومی، سیروس و نادر قایقران، حمید و مسعود استیلی، برادران مهدوی کیا، و تا امروز که همچنان در فوتبال و سایر ورزش‌های قهرمانی در ایران و دنیا پدر پسرها یا برادرها حضور موفقی داشتن. یک بخش از این گزارش هم که خواندنی هست اختصاص داره به پدر و دخترهای ورزشکار که در ورزش قهرمانی تونستن موفق باشن، مثل میترا دانایی فرد، دختر علی دانایی فرد، آتوسا حجازی فرزند ناصر حجازی و عسل پورهیدری دختر منصور پورهیدری. اشاره هم روزنامه جامعه جمع کرده به آمنه کلانی فرزند حسین کلانی از گلزنهای مشهور تاریخ فوتبال ایران که به نوشته روزنامه جامعه جمع ایشون تونسته در ورزش اسکیت موفقیت هایی کسب بکنه. و البته یادآوری کرده زمینه نوروزی روزنامه جامعه جمع که آمنه کلانی نخستین زن جراح ایرانی هست که تونسته در ایران عمل پیوند ریه رو انجام بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. فکر میکنم که برای فردای ما هم چند تا از زمینه‌ها رو مد نظر دارید. فعلا چیزی راجبش نمیگیم، منتظر ببینیم تا فردا ببینیم چه مطالبی برای ما تهیه خواهید کرد.
من هم خیلی متشکرم آقای حسینی، همراه شما و مخاطبان و همراهان رادیو فردا خواهم بود فردا تا درباره دیگر زمینه‌های روزنامه‌ها حرف بزنیم.
خب دو تا اسمس کوچیک شنونده‌ای نوشته چه تلخ محاکمه می شود زمستان که برای جان دادن به درخت جان خود را فدا می کند و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام می شود. و شنونده دیگری نوشته سوختن قصه هایتان را در آتش چهارشنبه سوری آرزومندم. چهارشنبه سوری مبارک. محسن از اصفهان. با بردیا افشین همراه بشیم ببینیم از تازه های جهان موسیقی برای ما چه داره.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. تو این آخرین سه‌شنبه سال هم مثل هر سه‌شنبه دیگه نگاهی به تازه های بازار موسیقی جهان میکنم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایران، هر چیزی تازهش به بازار میاد. محصولات موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیستن. تو این هفته کلی آثار جالب توجه منتشر شده، اما از اونجایی که میخوام امروز راجع به آهنگ‌های آخر سال موسیقی ایران هم حرف بزنم که تعدادشون اصلا کم هم نیستن، فقط به یک آلبوم اشاره میکنم. آلبومی که به نظر من جالب توجه ترین اثریه که دیروز منتشر شده، آلبومی از یک گروه معروف راک آلترناتیو دهه 90 میلادی. گروه سوید بعد از 11 سال اولین کار تازه‌اش رو بیرون داده، گروهی که 23 سال پیش در بریتانیا شکل گرفته بود و خیلی زود هم با انتشار اولین آلبومش توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود. آلبومی به نام سوید که در اون آهنگی به نام نیترات حیوان وجود داشت. با این حال گروه در ادامه فعالیتش مثل سالهای اولیش با موفقیت‌های هنری و تجاری روبرو نبود. بر همین 10 سال پیش گروه از فعالیتش دست کشید، اما 3 سال پیش دوباره اعضای گروه در کنار همدیگه قرار گرفتن و حالا آلبوم جدیدی رو بیرون دادن و ما هم به آهنگی از همین آلبوم جدید گوش میدیم، آهنگی به نام موانع. Grace, all notions that clung to me when I clung to you. در چند روز پایانی سال تک آهنگ‌های بسیاری تو موسیقی ایرانی منتشر شده، اون هم تو سبک‌های مختلف. من به دوتا از جالب‌ترین‌هاشون اشاره می‌کنم. کوروش یغمایی بعد از سال‌ها آهنگی رو منتشر کرده، آهنگی به نام نوروز، و این همه طرفدارانش رو غافلگیر کرده. یغمایی 66 ساله از پیشگامان موسیقی راک تو ایران به حساب میاد، جوری که برخی از طرفدارانش به او لقب سلطان راک ایران یا پدر راک ایران دادن. و ما با هم به تازه ترین اثر این نوازنده، آهنگساز و خواننده موسیقی راک گوش میدیم، نوروز از کوروش یغمایی.
یه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز، تو فکر سفره نو برای هفت‌سین، واسه پیشواز نوروز این جشن شیرین، یه تنگ ماهی یه شمع روشن با سیب و سکه سفره رو چیدن، سبز رو آینه باشم دون بالای تاخ کست گلدون تو ایبون، یادم اون قدیما تو کلاس پای تخته روزا رو می نوشتیم تا که کم بشه روز، حالا ایده و نوروز میاده جم نوروز با یه دایره زنگی می خونه هر روز، همون روز سنیه
و محسن نامجو به همراه گروه دو نفره این دو آهنگی رو به نام روبرو منتشر کرده. آهنگی به یاد فریدون فروغی، آهنگساز، خواننده و نوازنده موسیقی پاپ راک ایرانی که 11 سال پیش وقتی فقط 51 ساله بود درگذشت. نامجو از هنرمندان مطرح موسیقی آلترناتیو راک، کسی که موسیقیش ریشه در موسیقی دستگاهی ایران داره و با عناصر موسیقی غربی مثل بلوز هم آمیخته شده، و این اولین باره که با زوج این دو همراهی میکنه. گروه این دو دوسر یه شکل گرفته، یک سال پیش اولین آلبومش رو به اسم برد و باخ منتشر کرد، آلبومی درباره تضادهای موجود در زندگی مثل غم و شادی. اما از نظر موسیقی، موسیقی گروه این دو نه فقط تحت تأثیر سبکای مختلفی مثل موسیقی جهودهای اشکنازی یا سبکای مختلف جاز مثل جاز کلاسیک یا جاز لاتینه، که آهنگی از گروه مثل آهنگ برو وسط از همین آلبوم اول با سازی آهنگ بلاچا با شعری فارسی. آهنگ بلاچا آهنگیه که اصالتاً متعلق به پارتیزان‌های ایتالیایی از جنگ جهانی دومه. به هر حال ما به قسمتی از همکاری زوج این دو با محسن نامجو گوش میدیم در آهنگ تازه روبرو، آهنگی به یاد فریدون فروغی.
Yeah.
در چنین لحظاتی است که مثل همیشه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره.
و در آخر تو این آخرین سه‌شنبه سال آرزو میکنم که هر جا که هستید چهارشنبه سوری رو با شکوه برگزار کنید و بهتون هم خوش بگذره. اما الان با هم به آهنگی از شهره گوش میدیم، آهنگ